فصل تابستان ما برنامه قبلی گفتگو کرده بودیم با جناب آقای زین‌العابدین در ارتباط با جشنواره فیلم کودکان، اما موضوع فیلم جای خودش محترم و پیگیری شده در برنامه و ما در موضوع تئاتر هم این پیگیری رو داریم. آقا مجتبی مهدی، کارگردان خوب و با تجربه تئاتر کودک، الان پشت خط ارتباطی برنامه پویش هستند. آقای مهدی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. ممنونم از تماس گرفتن.
سلامت باشین. در حالی که ما در آبان ماه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان رو داریم می‌خوایم برگزار بکنیم، اما به نظر می‌رسه که به مقوله تئاتر به عنوان یک هنر زیربنایی نمایشی و با پیشینه بسیار طولانی هم در ایران و هم در جهان توجه جدی که باید صورت بگیره نگرفته هنوز. نگاه و دیدگاه شما در ارتباط با این موضوع به عنوان یک کارگردان با تجربه تئاتر کودک چیه؟
بله، همینطوری که شما میفرمایین، یعنی هیچ توجه جدی و هیچ حامی جدی تئاتر نداره متاسفانه، به خصوص تئاتر کودک. این تئاتر کودک انگار که یه چیز در واقع پیش پا افتاده ایه و مسئولین اصلا نگاه جدی بهش ندارن. به هر حال این شرایطیه که وجود داره و کسانی که کار میکنن صرفا به خاطر عشقشون و علاقهشونه که دارن کار میکنن.
الان این 29مین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان چقدر، چون 29 دوره داره برگزار میشه با کم و کیفش، البته ابعاد و اندازه‌اش غالباً متفاوته. ما خود رسانه ها حتی میزان توجهی که میکنیم به مثلا فرض بفهمید یه مقوله‌ای مثل جشنواره فیلم فجر، طبیعتاً متفاوته با موضوع تئاتر کودک و نوجوان که حالا یه متوازن باید بشه، حالا نه که واقعا مساویه، اما حداقل یک توازنی پیدا بکنه. خب این میتونه چقدر تاثیرگذار باشه در این ارتباط؟
100% جای در واقع جشنواره خیلی میتونه کمک کنه به گروه ها حرفه‌ای‌تر نگاه کنن به کار، در واقع مطالعه بیشتری بکنن، تحقیق بیشتری بکنن، دنیا رو ببینن چه خبره، خودشون رو آپدیت کنن. جشنواره خیلی میتونه از این لحاظ مهم و مؤثر باشه. منتها خب به گفته شما خیلی این اتفاق در کشور ما جدی و حساب شده نیست متاسفانه.
تشکلی برای حوزه تئاتر کودک وجود داره آقای مهدی؟
نه متاسفانه، عرض کردم در واقع کسانی که کار میکنن به خاطر عشق و علاقه ایه که دارن به این کار و دارن کار میکنم. من خودم 10 ساله که کار نکردم و صرفا به خاطر بچه هایی که جمع شدن و علاقه من بودن و عاشق تئاتر بودن دوباره برگشتن به صحنه تئاتر.
خدا رو شکر.
من خودم شاید حالا اصلا تو این شرایطی که وجود داره اصلا ترجیح میدادم کار نکنم.
منظورم تشکل صنفی و جمع خود مثلا کارگردانان تئاتر کودک دور هم جمع بشن یا عوامل و مثلا بازیگران و
تشکل صنفی؟ بله هستش. خانه تئاتر به هر حال اعضای هیئت مدیره داره و گاهگداری اینا جمع میشن دور هم.
نه، خانه تئاتر که در جریان هستن و
بله.
بزرگان تئاتر هم اونجا فعالیت میکنن.
بله.
عموما اونها دغدغه هاشون دغدغه های حالا غیر صنفی در ارتباط با مسئله و مشغله های شخصی و مسائل جاری هنرمندان و اهالی و فعالان عرصه تئاتر.
بله.
عموما در ربط با تئاتر بزرگسالان فعالن تا تئاتر کودک. من چندان در ارتباط با تئاتر کودک خانه تئاتر رو فعال ندیدم، نمیدونم، حالا شما بیشتر آشنا هستیم.
درسته، همون در واقع عرض کردم هم پایی که به خود تئاتر میدن.
خب آقای مهدی صداتون یه مقداری قطع و وصل میشه.
من ثابت نشستم.
نه همین الان بهتر شدیم.
الان بهتر شد.
آره.
به هر حال بله، حتی تشکل ها هم خیلی جدی نیست به خاطر اینکه هیچ قوت اجرایی نداره. یعنی در واقع توی تشکل هم تصمیمی هم که میگیرن کارگردان ها اگر جمع میشن دور هم، از تئاتر کودک اگر جمع میشن دور هم تصمیم میگیرن، عملی نخواهد شد برای اینکه پشتوانه پشتش نیست.
اگر انشاءالله این تشکل شما که الحمدلله با سابقه هستین در موضوع تئاتر کودک این زیربنا صورت بگیره، رئیس جمهور محترم هم اشاره کردن که تمایل دارند که خود تشکل‌ها ورود بکنند و بخش عمده مسئولیت و پیشنهاد و نظردهی و اداره جریان‌های کاری رو در کشور در ارتباط به حوزه تخصصی خودشون تا جایی که امکان پذیره و امکانات شرایط و اقتضائات اجازه میده بر عهده بگیرن. امیدوارم که واقعا این دغدغه مندی بسیار ارزشمندی که شما دارید، چون واقعا از نظر مالی بسیار شاید در حالی که ظرفیت بسیار خوبی داره مثل مدارس و جاهای دیگه برای اجرا کردن بیان شرکت بکنن به شکل جمعی، اما ما کمترین بهره و درآمد رو در حوزه تئاتر کودک داریم ظاهرا.
درسته، بله همینطوره. واقعا یک اثر وقتی تولید میشه حتی هزینه تولیدش رو هم نمیتونه شاید برگردونه تو فروشش، و این مشکل هست همچنان، یعنی شاید یر به یر بشه نهایتا با هزینه‌ای که کرده.
بله آقای مهدی، یه مقدار به نظر میرسه چون مردم عموماً برای بچه هاشون بیشتر خرج میکنن تا برای خودشون.
بله
این همیشه سنت بوده. پدر مادرها دوست دارن برای بچه ها بیشتر خرج کنن. یه مقدار شاید کمتر، علت این که شاید مراجعه کمتره، اگه مردم بیشتر واقعا علاقمند بشن به تئاتر و تئاتر رو ببینن، هم زمینه برای فعالان عرصه تئاتر کودک در آینده فراهم میشه، مثل عرصه مثل المپیک که وقتی جوانان حضور پیدا میکنن و اونجا مدال میگیرن، یه مقداری باعث میشه که اون رشته ها مورد اقبال و استقبال مردم قرار بگیره و جوانان. میخوام اینم در ارتباط با حوزه تبلیغ تئاتر در فضای کشور شما ارزیابیتون چیه؟ حالا خود تفکر این که ما برای تئاتر کودک تبلیغ کنیم، و دوم این که مثلا شهرداری ها چقدر میتونن در این بخش نقش داشته باشن و چه کسانی میتونن برن با شهرداری ها صحبت کنن؟
به هر حال چرا، هم شهرداری هم رسانه به هر حال میتونن کمک موثری بکنن به تئاتر به خصوص تئاتر کودک. منتها خب به قول شما اصل قضیه اینجاست که بچه ها، یعنی کسانی که دارن تئاتر کودک کار میکنن، خودشون رو آپدیت کنن و بتونن در واقع کارهای قابل تعاملی روی صحنه ببرن، و این در واقع تماشاچی رو به سالن ها خواهد کشون. متاسفانه این اتفاق هم نمیفته، برای اینکه بچه ها یکی یکی دل سرد میشن، یکی یکی رها میکنن، یکی یکی میرن سراغ زندگیشون، بالاخره بچه دار میشن، ازدواج میکنن، دیگه نمیتونن اصلا تحمل کنن شرایط فعلی رو، شرایط روز رو. اینه که کارها روز به روز ضعیفتر و ضعیفتر میشه، و همین باعث میشه که تماشاچی پس بزنه و نیاد به سالن های نمایش، و این اتفاق فکر میکنم بدترین لطمه ایه که تئاتر کودک داره میخوره. بچه ها خودشون آپدیت نمیکنن، اونایی که علاقمندن بودن هنوز همچنان با کارهای در واقع خیلی ساده و سهل نگاه میکنن خود بچه های تئاتر کودک به تئاتر کودک.
بله اینم یه نکته مهمی،
درست این باعث شده که در واقع کسانی دیگری و مسئولین دیگر هم خیلی نگاه جدی به این زمینه نکنن. شاید یکی از بخش های قضیه این باشه.
پس بنابراین ضرورت تشکیل انجمن صنفی یا حداقل دور همی عوامل و دستندرکاران تئاتر کودک به نظر میسه به عنوان یک هسته اولیه بیشتر اینجا خودشو نشون میده، که لااقل اینا دور هم جمع بشن و یه مقدار به این مسئله های خودشون که مسئله های اونها مسئله های فرهنگ این کشوره، یعنی اینطور نیست که هر چند هم به قول شما ممکنه طرف عاشق تئاتر و کار در تئاتر کودک باشه، ولی وقتی مشغله های زندگی و مسئله های مختلف که بخشش رو الان شما ذکر کردید که عوامل کاهنده در جایگاه تئاتر کودک وقتی رخ بده، خب اون هم دیگه سرد میشه و دل سردیش باعث میشه که تئاتر کودک روز به روز افول بکنه و محدود بشیم به قول شما به بعضی از اجراهای بسیار سطحی که صرفاً موزیکالن و فقط بیشتر یک فضای
سرگرمی.
آره یعنی سرگرمی سطح پایین هم میشه، یعنی سرگرمی تئاتر یک مقوله واقعا جدی و ارزشمنده که خیلی میتونه ظرفیت های خوبی داشته باشه. حالا این مجموعه تئاتر بچه های مسجد هم دیدم یه مجموعه را انداختن، اونها هم شروع کردن به کار کردن، اینها به جلوه های مثبتیه. از دل اینا کلی انشالله علاقمند به تئاتر و فعالیت تئاتر فراهم بشه، وزیر آموزش بشه آینده هم انشالله این امکان و توجه رو داشته باشه، خصوصا معاون پرورشی آینده که بتونه مدارس اگر در این مورد یه مقدار جدی تر بشن. به نظر میرسه آقای مهدی شما هم یه مقدار فعالتر میشین، ولی به نظرم اول شماها باید کمی فعالتر بشید.
بله عرض کردم که آره. شرایط اگر اجازه بده بچه ها اگر در واقع یه مقداری تلاش بیشتر بکنن، یه مقداری نگاهشون رو بالاتر ببرن، قطعا اتفاقای بهتری میفته. بعد از این در واقع برمیگرده به اینکه حالا شهرداری چه کمکی میتونه بکنه، نمیدونم رسانه چه کمکی میتونه بکنه. بله درسته، اول به نظر من هم خود بچه های تئاتر کودک هستن که باید یه حرکت جدی بکنن.
سلامت باشید، خیلی متشکرم جناب آقای مشتاق مهدی. ما در رادیو فرهنگ خوشبختانه همکاران خودمون در گروه فرهنگ و هنر رادیو فرهنگ که به شکل جدی این مسئله ها رو پیگیری میکنن، اطلاع‌رسانی میکنن و تعامل میکنن. امیدواریم که این وظیفه‌ای که ما در برنامه پویش برای خودمون قائل هستیم نسبت به حوزه تئاتر و مجموعه های نمایشی برای پیگیری مطالبه و دغدغه هم کمک بکنه به این مسئله و همراهی باشیم برای اهالی تئاتر، خصوصا تئاتر کودک و نوجوان که میتونه بسیار برای آینده این سرزمین اهمیت داشته باشه. دست بچه های ما پر باشه از بسترها و بسته‌های نمایشی و ارزشمند. خیلی متشکرم جناب آقای مهدی. سلامت باشین، روزتون بخیر، خدا نگهدار. شنونده خوبمون از تکاب جناب آقای رسول حدادی، من هم از شما سپاسگزارم که همراهی میکنید برنامه پویش رو. فرمودن که نمیتونیم از رادیو اتومبیل رو دریافت بکنیم، این رو به نظرم پخش عمومیه، احتمالاً سیستم دریافتتون رو باید کنترل بکنید و بررسی بکنید ببینید که اگر از گیرنده هاتون دریافت نمی‌کنید، یعنی گیرنده دیگه‌ای دارید که دریافت نمی‌کنید، اون رو به هم بگید که ما اونجا همکاران پخشمون با عوامل فنی تعامل می‌کنن و پیگیری می‌کنن. اما اگر در خودرو دریافت نمی‌کنید، اختصاصاً خودروی خودتون، اون رو باید به نظر از فنی نشون بدید و پیگیری بکنید. من هم امیدوارم شنونده ارجمند آقای غلامی که همراه همیشه خوب ما هستن در برنامه پویش هم در ارتباط با نقش و وظیفه وزرای پیشنهادی رئیس جمهور هم و در مجلس هم نکاتی رو گفتن، آرزوی موفقیت کردن. ما هم آرزو داریم که انشالله این شرایط به بهترین حالت اتفاق بیفته. شنونده خوبمون آقای اسماعیلی از شهرزا فرمودن که چرا تا الان بیمه بیکاری واریز نشده و 15 هر ماه واریز میشد. حالا این رو اگر شرایطی فراهم شد خوبه دوستان زحمت بکشن ببینن که، و امیدواریم که روزی بشه که ما نیاز به توزیع و پرداخت بیمه بیکاری نداشته باشیم و همه به شغل مناسبی مشغول باشند. یه رخداد بین المللی و جهانی اتفاق خواهد افتاد در 10 روز آینده و همه شاید بیش از چند ده کشور در این رخداد درگیر هستند. این یک جریان بزرگ جهانی است و به این اندازه ما نداریم در سطح دنیا، اون هم رخداد و رویداد بزرگ اربعین که اتفاقا جنبه های فرهنگی بسیار بالایی داره و خواستگاه اصلی اون هم یک خواستگاه فرهنگیه و تأثیرات بسیار خوب فرهنگی داره. در برنامه امروز رهنمون هم به این موضوع خواهیم پرداخت با حضور مهمانان بسیار ویژه و خاصی که تدارک دیدن تهیه کننده محترم برنامه. خوشحال میشم که ساعت 10:30 صبح اون برنامه رو هم با ما همراهی کنید. تذکر خوبی تهیه کننده محترم دادند و اینجا هوشمنده، یعنی در رادیو فرهنگ سامانه‌های هوشمند وجود داره که بلافاصله وقتی شما واژه‌هایی رو غیر ایرانی میگید، گرچه حتی متداول هم باشه، بلافاصله هشدار داده میشه و اعلام میشه که آقا این واژه‌ها واژه‌های نادرستیه، حتما واژه‌های فارسی به کار ببرید. از جمله من کلمه سیستم رو گفتم که میتونه فرایند کلمه بهتری باشه و به تئاتر موزیکال اشاره کردم که میتونه تئاتر موسیقایی شاید بهتر بشه مطرح کرد، فارسی تره انشالله. معادل کلمه سیستم میشه نظاممند، که این کلمه رو امروز من و شما شنوندگان ارجمند میتونیم از این بعد به جای کلمه سیستم به کار ببریم و امیدواریم که اتفاقا شاید یکی از نکات جالب توجه هم همینه که همین خورده تذکرات، همین خورده نکته هاست که کمک میکنه که ما آراسته کنیم زبانمون رو به زبان شیرین پارسی و فارسی عزیزمون و حفظ کنیم این رو انشاءالله، هم در فضای حقیقی هم در فضای مجازی. با شما شنوندگان ارجمند خداحافظی میکنم، صبح و روز و هفته خوبی برای شما آرزو میکنم و امیدوارم که مطالب و چالش ها و مسئله ها و دغدغه هاتون رو از طریق سامانه 3558 برای ما حتما ارسال بفرمایید تا به اونها بپردازیم.
چه فرقی میکند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام. بعضی وقتها در مقابل بعضی مشکلات فقط باید ساکت موند و به خدا توکل کرد. از بچه ها خیلی چیزها میشه یاد گرفت. بچه ها زود میبخشن، بعدی ها رو فراموش میکنن و هر بار زمین بخورن سری بلند میشن و حرکت میکنن. یاد گرفتن این ویژگی ها ببینم فوق‌العاده نیست؟ اینجا ایرانه، ایران جغرافیای مهربانیه و ما مهربانترین مردمان جهانی. امضا ایران جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
چقدر خوبه هر از گاهی که به پارک میریم و از کنار کودکی که توی چمنها مشغول راه رفتن عبور میکنیم، یکی دو دقیقه صبر کنیم و به اون کودک نگاه کنیم، ببینیم چطور دیدن یه کفش دوزک اون رو هیجان زده میکنه و پرواز یه پروانه چطور اونو غرق شادی، چطور وقتی به زمین میفته چمنها رو توی مشت خودش میگیره، به اونها نگاه میکنه و بعضی اوقات هم کلماتی مفهوم و نامفهوم به زبان میاره. اینها و صدها مورد مشابه چیزهایی هستن که ما بهشون عادت کردیم و به اصطلاح برامون عادی شده، ولی همین چیزها هستن که شگفتی و شادی واقعی رو در خودشون نهفته دارن. بچه ها مثال بارز و بی‌قلقش لذت از محیطن. اونها با تمام حواس خودشون محیط رو درک میکنن و نسبت به اون واکنش نشون میدن. خودمونو با اونها مقایسه کنیم و ببینیم کدوم یک از ما به طبیعت انسانی نزدیک تره.
سرارم شد ها به امید فردا، تا شاید روزی به مراد ما به سهر آوردن، همه شب در هجران آخرین هجران میگیرد پایان.
انسان‌های مثبت‌اندیش از هر کسی که می‌بینن چیزی یاد می‌گیرن. انسان‌های کمالگرا، انسان‌های کمال طلب، افرادی هستند که مدام در حال یادگیری‌اند. اونها از هر کسی مطلب رو یاد می‌گیرن و اون مطلب رو در زندگی خودشون به کار می‌گیرن. اینها همیشه در حال خودسازی‌اند. خودسازی هدف اصلی اینهاست. اینا نمی‌خوان قبول بکنن که چیزی رو ندونند. و البته وقتی چیزی رو هم نمی‌دونن خودشون رو سرزنش نمی‌کنن، اما همیشه ذهنشون بازه برای یاد گرفتن. اینها نظم رو یاد میگیرند، اینها برنامه ریزی رو یاد میگیرند. این افراد ممکنه در پایان زندگی خودشون در دهه‌های 50، 60، 70 تازه به فکر یادگیری و به فکر تحصیل و به فکر تحصیلات آکادمیک میافتند. انسانهایی که همیشه در حال یادگیریند انسانهای جامد و ساکن نیستند، انسانهای پویایی هستند. اینها ذهن پویایی دارند، قلب اینها همیشه برای محبت کردن و محبت دیدن و یاد و ذهنشون برای یادگیری همیشه بازه.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زرع و زرع را در نظر آورید. هر دو تلفظی یکسان دارند، اما زر به معنای کاشتن و کشت است و هم خانواده با کلمه زراعت، و زرع با زال در گذشته مقیاس طول بوده است و معادل چیزی معادل 1 متر. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
تشنه نام حسین، تشنه راه حسین، تشنه زیارت حسین،
تشنه کربلا،
تشنه کربلا حسین.
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اربعین در رادیو اربعین.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز
رادیو اربعین.
التماسم حرم حرم با عنایت حسین حسین، آرزوم شده حرم حرم تحت رایت حسین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
من حسن اومدم برا شهید بشم، تا تو قلب مادرت عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سرزمین دلدادگی است،
کربلا تاریخ الاقصی،
کربلا تاریخ الاقصی.
نحن قدس الاشجار، نحن رجال حیدر، على طریق القدس فجر النصر، ومن عروق النحر قد كتبنا اننا مقاومين.
راديو 40،
راديو 40.
رسول صدق الامام صدق الصادق حرم الله حرم الحسین خیر الكلام صدق الصادق
هر کس آمده است تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای واژه‌ها سلامت ظاهران را نوید می‌دهد.
می‌خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله‌اش را به دوش بگیرم تا آسوده‌تر باشد.
سفر عشق گذری بر سلامت زوار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت. چه شور عظیمی برپاست، مردم دارن آماده میشن برای پیاده روی اربعین. با این همه حرارت بالا و گرما، این استقبالی که مردم دارن خیلی عجیبه. یه نکته ای تو این ازدحام ها، تو این گرما ها، بعضی آدم ها خیلی راحت مریض میشن، خیلی راحت گرما زده میشن، خیلی راحت سرما میخورن. بعضی ها یا مریض نمیشن یا مریض بشن به سرعت بدن پالایش پیدا میکنه و آمادگی پیدا میکنه و حالش خوب میشه. فرق این دو گروه چیه؟ که ما هم جزو اونایی باشیم که بدنهای سالمی دارن و کمتر آسیب ببینیم. این ازدحام ها، این گرما ها، این خدای نکرده بیماری های واگیری که ممکنه باشه کمتر به ما آسیب بزنه. یه پیشنهاد، ما تو طبمون میگیم هر چقدر دو تا نکته، یک بنیه‌مون قوی بشه، یعنی کلیه‌هامون قوت پیدا کنه، کبدامون قوت پیدا کنه، مقاومتمون نسبت به بیماری زیاد میشه. نکته دوم، سودای صالح رو در بدنمون تقویت کنه. خب چی کلیه رو قوی میکنه که قبل سفر زیاد بخوریم؟ هیچی به اندازه خربوزه نیست. خربوزه همراه با خرما بسیار کلیه‌ها رو قوی میکنه، بسیار کبد رو قوی میکنه، سیستم ایمنی تقویت میشه. اما نکته دوم، یک کبدمون رو، کلیه‌مون رو، بنیه‌مون رو، خلاصه سیستم ایمنی رو تقویت کنیم. نکته دوم، سودای صالح رو ببریم بالا. خدمتتون چند تا نکته خواهم گفت.
اربعین تو همان محشر عشق است حسین.
با دل تنگ به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها ملموس،
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد.
آمادگی و مراقبت،
آمادگی و مراقبت
شرطی
حیاتی در این مسیر.
سفر عشق،
سفر عشق.
اگر میخوای سودای صالحتون تقویت بشه، بهترین راهکار اینه ایام باقی مونده به اربعین حتما از آش جو، از خلاصه آبگوشتی که داخل جو هست، سوپ جو، مخصوصا با بلدچین باشه چه بهتر، استفاده بکنید. بادام رو با مویز، 21 بادام 21 مویز روزانه بخورید، 10 تا 21 دونه. نکته بعدی برای تقویت سودای صالح بدن، استفاده از خشخاش کنجد، استفاده از نخوچ کشمش، استفاده از گندم شادونه، استفاده از آنچه که خاک خوب داره، مثل خوردن سنجد، مثل خوردن عناب، مثل خوردن چای بنفشه. اینا باعث میشه که سودای صالح ما بالاتر بره. سمنو خیلی خوبه، نان کامل خیلی خوبه، مخصوصا اینایی که میخوان الان تدبیر کنن برای موکه باشون و اینا. چیزایی که میخواید خرید کنید ببرید، تقویت کننده سودای صالح به قول ما خاک خوب بدن باشه. میخواید برای اون طرف آذوقه برید، هر چقدر برنجش مثلا برنج ایرانی باشه. شکر، شکر قهوه‌ای رو به سبد شکرها اضافه کنیم. شکر قهوه‌ای خیلی سودای صالح خوب داره، بدن رو قوت میده و جلو بیماری رو میگیره. این دوتا نکته به نظرم خیلی مهم بود، ان شاءالله رعایت کنیم، ببینید امسال کمتر مریض میشید. یا علی مدد.